ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از مجله آزادی در گزارش مفصل خواهیم شنید که کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان که قرار بود چند روز بعد برگزار شود به تعویق انداخته شد. با مصاحبه با یک خبرنگار سویدنی داریم که در تحقیقات خود دریافته است که شمار از اطفال افغان در سالهای اخیر به بهانه اشتراک در کنفرانس ها به این کشور دعوت شده ولی سپس ناپدید شدند. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست بین المللی مسکو برای صلح در افغانستان که قرار بود چند روز بعد برگزار شود به تعویق انداخته شد. ازبکستان از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان می دهد. اردن می گوید که ظرفیت خود برای میزبانی مهاجرین سوریه را افزایش داده است و فرانسه هشدار می دهد که اروپا نباید در نیازمندی های دفاعی خود به امریکا متکی بماند. تفصیل اخبار. افغانستان و روسیه اعلام کردند که بر اساس یک توافق نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که این توافق در جریان مکالمه تلفنی دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لوروف وزیر خارجه روسیه حاصل شد.
تیمهای هر دو کشور هم در خصوص چگونگی نشست و هم زمان برگزارش مشترک فعلا کار شروع کرده و افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که آقای غنی در مکالمه تلفنیش با آقای لاوروف در اصول از نظریه برگزاری نشست همچون ملاقات مسکو حمایت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم دنبال خواهیم کرد. ازبکستان تعهد کرده است که به همکاری‌هایش در بخش‌های گوناگون با افغانستان ادامه می‌دهد. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت بر ریاست وزیر خارجه ازبکستان دیروز دوشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حکمت خلیل کرزی معین و سرپرست وزارت خارجه دیدار کرد.
وزیر خارجه ازبکستان تعهد پایدار کشور ازبکستان در امر سرمایه گذاری مشترک، گسترش روابط اقتصادی، همکاری های سیاسی و امنیتی را بیان کرد.
ازبکستان پیش از این برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب ابراز آمادگی کرده است. یک هیئت طالبان اخیراً با مقام های ازبکستان در تاشکند دیدار کرد. ملل متحد میگوید حدود 18,000 نفر به علت خشکسالی از ولسوالی مقر بادغیس به قلعه نو مرکز این ولایت کوچیدند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در گزارش هفتوار خود که دیروز نشر کرد گفت که اکنون حدود 35,000 نفر که به علت خشکسالی منازل خود را ترک گفته‌اند در 8 مرکز در قلعه نو به سر می‌برند. این اداره ملل متحد همچنین میگوید که 900 نفر از یک قریه ولسوالی میرامور دایکندی به علت خشکسالی به یک منطقه دیگری که آب دارد کوچیدند. حدود 300 سرباز که در ولسوالی غرماچ فاریاب مستقر بودند دیروز از قرارگاه خود خارج شده و کمپ خود در ولسوالی قیصار مستقر شدند. سید عبدالباقی هاشمی عضو شورای ولایتی فاریاب به رادیو آزادی گفت که کاروان این نیروها در مناطق چیچکتو و چلگزی از سوی شورشان طالب مورد حمله قرار گرفت ولی آنها با کمک اردوی ملی و حمایت هوایی ناتو به قیصار رسیدند. افغانستان در مسابقات 50 اووره کرکت آیرلند را با تفاوت 29 دوش شکست داد. این مسابقه دیروز در بلفاست برگزار شد و افغانستان نخست بیدنگ را انجام داد. کرکت بازان افغان 227 دوش را انجام دادند. تمامی کرکت بازان آیرلند با اجرای 198 دوش در اوور 49 از بازی حذف شدند. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن دیروز گفت که کشورش ظرفیت خود برای میزبانی از مهاجرین سوریه را بیشتر ساخته است. صفدی افزوده است که اردن از بازگشت داوطلبانه مهاجرین سوریه به کشورشان نیز حمایت می کند. اردن تخمیناً برای تقریباً 1,300,000 مهاجر از کشور همسایش پناه داده است. مقام های اردن می گویند بیش از 10 میلیارد دلار را در بخشای میزبانی از این مهاجرین مصرف کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار می‌دهد که اروپا دیگر به خاطر رفع نیازمندی‌های دفاعیش بالای آمریکا اتکا کرده نمی‌تواند. مکرون دیروز در سخنرانی با گروهی از دیپلمات‌های فرانسوی خواهان بازنگری کامل سیاست‌های دفاعی و امنیتی اروپا شد. او افزود که تصمیم دارد تا یک طرح تازه‌ای را در این مورد ظرف ماه‌های آینده پیشکش کند. مکرون گفت که روسیه در هر گونه طرح نو باید شامل باشد و او وعده دیالوگ با مسکو را داد. شعار امریکا اول از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سبب شده تا بسیاری از متحدین اروپایی این کشور دچار شک و تردید شوند که در حالت اضطراری امریکا کمکشان خواهد کرد یا نه. و سناتور جان مکین در وصیت‌نامه‌اش مراتب مهر و امتنان خود را برای کشورش ابراز کرده است. او که به علت سرطان مغزی به روز دوشنبه به عمر 81 سالگی درگذشت، در این وصیت‌نامه ابراز امیدواری کرده که آمریکایی‌ها رقابت‌های خود را کنار بگذارند و روی مسائل تمرکز کنند که آنها را متحد می‌سازد. ریک دیویس مسئول کمپاین انتخاباتی و سخنگوی او این وصیت‌نامه را دیروز در یک نشست خبری در فونیکس به خوانش گرفت. مکین گفته است که جای افتخار برایش بود تا به کشورش خدمت کند و تلاش کرد تا این کار را با اخلاص تمام انجام بدهد. مکین برای 6 دوره در سنای امریکا به نمایندگی از ایالت اریزونا حضور داشت و سالهای زیاد رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بود. پایان اخبار. رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. روسیه تایید کرد که نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. ساعت پیش از اعلام وزارت خارجه روسیه در این مورد، ریاست جمهوری افغانستان نیز از توافق این کشور با روسیه روی تأخیر در برگزاری نشست برنامه ریزی شده مسکو خبر داد. جعفر احمدی گزارش میدهد.
پس از اعلام رسمی هفته گذشته وزارت خارجه افغانستان در مورد عدم اشتراک این کشور در نشست مسکو، افغانستان و روسیه هر دو روز دوشنبه اعلام کردند که این نشست به تأخیر افتاده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که توافق در این مورد در جریان مکالمه تلفنی دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه حاصل شد.
در صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا به تعویق بیفته، به خاطر که هم آمادگی بیشتر گرفته شد و هم مؤثریت بیشتر داشته باشد. هر دو کشور مشترکاً برای آمادگی های بیشتر کشور کار میکنه و تیم های مشترک هر دو کشور روی آمادگی ها کار خواهد کرد و افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
آقای مرتضوی افزود که پس از کار مشترک تیم‌های دو کشور، زمان برگزاری نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان مشخص و اعلام خواهد شد. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که آقای غنی در مکالمه تلفنیش با آقای لاوروف در اصول از نظریه برگزاری نشست همچون ملاقات مسکو حمایت کرده است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای غنی افزوده است که افغانستان برای اختیار کردن یک موضع یک پارچه با توجه به تغییرات جاری در حکومت به زمان بیشتر نیاز دارد. افغانستان و روسیه در حالی از توافق در مورد به تأخیر افتادن نشست مسکو خبر می‌دهند که یک هفته پیش گروه طالبان دعوت روسیه برای اشتراک در نشست مسکو را پذیرفت. روسیه قبلا اعلام کرده بود که در 4 سپتامبر میزبان نشست به اشتراک طالبان خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها، روسیه از 12 کشور به شمول افغانستان و آمریکا برای اشتراک در این نشست دعوت کرده بود.
رادیو آزادی یوهانا کارلسن، گزارشگر سویدنی، اخیراً گزارش مفصلی در مورد تعداد از اطفال افغان که به بهانه اشتراک در کنفرانس های مربوط به حقوق زن و صلح در سالهای اخیر به سویدن آورده شده ولی بعداً ناپدید شده اند به نشر رسانیده است. وی در این مورد و دخیل بودن یک خانم افغانی الاصل در قضیه در صحبت با همکارم ملاله بشیر توضیحات داده است.
Your recent investigative story that was published in the beginning.
شما اخیراً گزارش تحقیقی را نشر کردید و در یک بخش آن گفته شده است که تعدادی از مقامات بلند رتبه حکومت سویدن در اثر غفلت وظیفوی از کارشان معزول شدند. جزئیات این مسئله چیست؟
So there are two people that have been fired in two different embassies.
دو فرد در دو سفارت به طور جداگانه از وظیفه هایشان برطرف شدند. در اواخر یک دیپلمات در سفارت سویدن در اسلام آباد از وظیفه‌اش برکنار شد. در این حال پلیس در مورد تحقیق می کنند و هنوز معلوم نیست که در این مسئله چه کسان دیگر دست داشتند. اما تا حال چیزی که ما می دانیم این است که یک دیپلمات سویدنی در اسلام آباد کارش را از دست داده است. متهم شده است که در دادن ویزای سیاحتی به افغان‌ها به فساد اداری دست زده است، ولی در بخش ویزا دادن به افراد پاکستانی قانون شکنی نکرده است. در این مورد شک وجود دارد که شاید از افغانها برای ویزای سیاحتی و مسافرت به سویدن پول زیاد اخذ شده است. یک مسئله جدی این است که به اطفال خیلی کم عمر که حتی سنشان کمتر از 4 سال بود بدون والدینشان ویزای مسافرت به سویدن داده شده است.
این مشکل به چند سال پیش برمی گردد؟
بله، معلوم می شود که این مسئله بین سالهای 2014 و 2015 میلادی مورد بحث قرار گرفت، اما ممکن اصل مشکل به پیشتر از این برسد. من می خواهم این را که افغانهایی که به سفارت سویدن در پاکستان مراجعه کردند بگویند که تا چه اندازه با فساد اداری مواجه شدند. آنها باید با رسانه ها در این مورد صحبت کنند، زیرا خیلی امکان دارد که این مسئله حتی قبل از سال 2014 میلادی پیش آمده باشد.
در گزارش شما گفته شده که یک اداره حمایت از افغان‌ها در سویدن به حداقل 50 افغان دعوت مسافرت به سویدن را داده بود تا در یک کنفرانس حمایت از حقوق زن در سویدن اشتراک کنند. در این مورد گزارش شما از یک خانم یادآوری کرده، ولی شما نتوانستید که با او مصاحبه کنید. چرا؟
بله، دیپلمات سویدنی در سفارت سویدن در اسلام آباد تقریبا 80 ویزا را تایید کرده بود و حداقل 50 ویزا را به دعوت یک سازمان کوچک که در سویدن فعالیت می کند و یک خانواده در رأس آن قرار دارد تایید کرده بود. اما در عقب این اداره یک خانم افغان قرار دارد که در حلقات سیاسی در کابل فعال است. تحقیق من در مورد نشان داده است که یک تعداد از اداره ها در سویدن واقعا کنفرانس هایی را برگزار کردند و مهمانان را نیز دعوت کردند، اما در آخر معلوم شده است که این کنفرانس ها تا حد زیاد تنها برای همین منظور، یعنی اخذ ویزا برای افراد مورد نظر برگزار شدند. اداره این خانم گفته است که در مورد حقوق زن و صلح کنفرانس هایی را برگزار می کند، ولی هیچ کنفرانس در این مورد در حقیقت برگزار نگردیده بود. این کنفرانس ها تنها بر روی کاغذ باقی مانده بودند و برای فرستادن درخواست ویزا برای مردم مورد نظر از آن استفاده شده بود. در یک مورد 4 کودک دعوت شده بودند و چنین نشان داده شده بود که آنها در یک پارچه تئاتری به طور ممثل اشتراک داشتند. اما من از تعداد زیاد سویدنی ها و افغان هایی که در سویدن زندگی می کنند سوال کردم، هیچ کس در مورد چنین کنفرانس معلومات نداشت.
Is there a legal reason why you never mentioned her name in the report?
آیا کدام دلیل حقوقی وجود دارد که شما اسم این خانم را در گزارش خود نشر نکردید؟
Yes, this is something that every media outlet has different rules about.
بله، هر رسانه اصل خبردهی مشخصی را پیروی می کند. من در رسانه های اجتماعی مربوط به افغان ها دیدم که از اسم این خانم یادآوری صورت گرفته است و او را می شناسند، ولی ما از نشر کردن اسمش خودداری کرده ایم، زیرا وی هنوز رسما از طرف حکومت سویدن متهم معرفی نشده است. من می خواهم که در مورد فعالیت های این خانم و اداره سیاسی مربوطه تحقیق بیشتر نمایم و معلومات بیشتر به دست بیاورم. من تلاش کردم که با وی در تماس شوم. اینکه یک خبرنگار با کسی که متهم شناخته نشده رو در رو صحبت کند و در تماس شود خوب است. من مطمئن هستم که وی هم پیام های مرا خوانده و به دست آورده است، ولی او صحبت با من هدر کرده است.
در گزارش شما گفته شده است که این خانم با احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، یک شخصیت شناخته شده جهادی در افغانستان است، ارتباط دارد. شما در گزارش خود همچنان گفتید که با یک فرد که ادعا دارد که از نزدیکان این خانم است در تماس شده اید. در این مورد به ما معلومات بدهید.
بله، من با اعضای خانواده این خانم در تماس شدم. آنها به من گفتند که در این مورد از تحقیقات بیشتر اجتناب کنم و مسئله را فراموش نمایم، زیرا به گفته آنها وای این کار را نکرده است. ولی من میخواهم که خودم با او صحبت کنم تا بدانم که اصل مسئله چیست، تا این داستان واضح شود. در تمام کشورهای اروپایی افغانان با گروه های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی که تعلق دارند زندگی می کنند. شاید آنها در این مورد نظرهای مختلف داشته باشند. من می دانم که بعضی آنها شاید در یک جانب مشخص قضیه قرار می گیرند و شاید هدف سیاسی دارند، ولی من تلاش کردم که به حقیقت برسم. ما دیدیم که یک دیپلمات سودانی که با هیچ گروه سیاسی قومی و مذهبی در افغانستان متعلق نبود، اقامات سودانی اسناد زیادی دارند که نشان دهنده تماس بین دیپلمات برکنار شده و این خانم را نشان می‌دهد.
مصاحبه همکارم ملاله بشیر را با خبرنگار سویدنی یوهانا کارلسن شنیدید. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش با 312 شماره از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد کم حرمتی همسایه ها به فامیل عزادار، علاقمندی به نی یا توله در ولایت تخار، یادواره از کارکردهای استاد عبدالقیوم قویم استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، یاد خیری از مرحوم استاد نتو و در پایانی آهنگی از ایشان. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، در دیدار با سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل، نقش فرهنگ را در نزدیک ساختن و رشد جوامع مهم دانست. با گزارش آژانس خبری باختر، در این دیدار سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل خاطر نشان ساخت که افغانستان به عنوان کشور است که از لحاظ آثار باستانی و داشته‌های تاریخی غنی بوده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. او گفت که راه ابریشم نقش مهم را در راستای روابط فرهنگی میان چین و افغانستان در گذشته ها داشته و در آینده نیز این راه می تواند دستاوردهای زیادی در عرصه فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. همین گونه سفیر چین از تحقیقات مشترک باستانشناسی که قرار است در منطقه باستانی واخان ولایت بدخشان توسط باستانشناسان دو کشور صورت بگیرد. حسینه صافی بر روابط میان مردم با مردم و دولت با دولت تاکید کرد و نقش آن را در توسعه روابط منطقه‌ای مؤثر دانست. شنبه گذشته 10 جشنواره بین المللی فیلم های افغانی زیر نام هویت در هفته جاری در شهر استاکهلم سویدن برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این جشنواره 26 فیلم کوتاه داستانی و مستند از 10 کشور جهان به نمایش گذاشته شد. این جشنواره که در 2 بخش ادامه یافت، در بخش نخست حسین دانش مسئول جشنواره گفت که سال آینده نام این جشنواره به جشنواره جهانی رومی تغییر نام داده خواهد شد و بر بخش های این جشنواره افزود هم می شود. دکتر همایون مروت مسئول جشنواره این جشنواره را بررسی نموده گفت داوران این دوره جشنواره به هیچ فیلم در بخش فیلم‌های بلند سینمایی جایزه ندادند، اما تندیس بلورین و لوح تقدیر در بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و مستند به فیلم مصطفی به کارگردانی علیرضا تیموری و فیلم کوتاه مادر مجرد به کارگردانی عاقله فرهمند و فیلم معدنچیان کوچک به کارگردانی عزت‌الله علی دوست تعلق گرفته است. همچنان در این جشنواره یک تعداد فیلم‌های کوتاه خارجی از سایر کشورها شامل جشنواره حائز جایزه شناخته شدند. در این جشنواره به یک زن شجاع و با شهامت افغان به نام خاطره نیز تندیس ویژه بلورین اهدا شد. شنبه گذشته نهاد افغان ادبی بهیر پوهان دکتر عبدالقیوم قویم فریخته مرد زبان و ادبیات کشور را تقدیر کرد. پوهان دکتر قویم 50 سال در دیپارتمنت دری پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل به تدریس در سطح لسانس و ماستری پرداخت و در کنار آن صدها مقاله تحقیقی و کتب تدریسی نوشت. او 25 عنوان کتاب در بخش ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر دری، نظریه شعر، نقد ادبی، فنون ادبی، فولکلور شناسی و ادبیات فولکلوری، اصول نویسندگی، شعر چیست، ادبیات تطبیقی، شعر عرفانی نوشته است. گزارش مفصل این محفل ادبی در لابلای این شماره از مجله آزادی به نشر می رسد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عید هم گذشت، شماری با دردها و آلام ناشی از تشنج و انتحار و عملات خونین در چند روز قبل که جان جوانانی را گرفت، چه آرمانهایی در سر داشتند و از عید پیش رو استقبال کنند که با دریغ کانون خانوادهی که آنها بزرگ شده بودند و جای عید ماتم شد. شماری یک نه دو سه عضو فامیل خود را یک جایی از دست دادند. جنگ و خونریزی که در دههای اخیر خاصه افغانها در کشور به نام افغانستان ما هی ادامه دارد، عامل اساسی و مدت زمان ختم او را یکی مجرد نمی داند، یکی هم خاندار، و با این سردرگمی هر روز قربانی، هر روز تلفات، و آن هم دست جمعی و گروهی بیشترین از قشر جوان کشور. اما زندگی هم عجیب روندی دارد. در گذشته یک عافیتداری و احترام به یک دیگر، غم شریکی تام، نه تنها بین اقربا، در بین قلایی ها، اهل ده و دهات، بلکه همشهری هم موجود بود که اگر مصیبتی مرگبار در یک خانه به وقوع می پیوست و به اصطلاح مردم عزا و مردداری در همسایگی کسی انجام می شد، تا فرسخ ها مردم ده و دهات مراسم خوشی خود را به تعویق می انداختند و به حرمت میت در آن مراسم به خاطر تسلیت اشتراک می کردند و به این عقیده بودند که این شتر سفید روزی در آستانه در ایشان نیز زانو خواهد زد و به آن تسلیت ها نیاز خواهیم داشت. و اما در شماری از مناطق، به خصوص شهر به غضب کشیده کابل، این مناسبات چگونه است؟ در منزلی صدای نوحه و زجه برپاست. اقربای کشته شده در یک واقعه علمناک به ماتم نشستند و اما با تأسف در همسایگی آنها موزیک به صدای بلند و رقص و پایکوبی به حد نهایی روان است. در کوچه دو گروه انسانها را از زن و مرد میبینی، گروهی با لباس سیاه و با وضو دست روی شسته و گروهی با تنپوشهای رنگارنگ و با آرایش غلیظ، یکی روانه منزل عزادار و دیگری به سوی توی خانه در حرکت است. ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا. چندی پیش من این حادثه را به چشم سر دیدم و شاهد بودم که وکیل منطقه دروازه باز همسایه مرددار را تق تق زد و گفت صدای موزیک قیل و قال را بس کنید، که پسر و دختر همسایه شما یک جا شهید شده و شما احساس ندارید؟ اما خانمی چنین به جواب پرداخت: نمی شود، این مرده های شما هم منتظر روز خوشی پسر ما بودن، نمی شد که فردا می مردن؟ تکت تیاری عروس و داماد برای فردا آماده است و ما مجبوریم امروز مراسم نکاح را به جا آوریم. هی وای، صحنه دلخراش دیگر! نمی شود بدون دنگ و دول با در نظر داشته حادثه غیر مترقبه حرمتی به همسایه و افراد جان باخته قائل شد و بدون سر و صدا به جانب هتل رفت و مراسم عروسی را به جای آورد؟ می شود، اما نمی کنند. در این سالهای اخیر با افزایش مرگ و میر در حوادث انتحاری و حملات در نهادهای مزدحم در شهرها، به اصطلاح عوام مردم سخت چشم شدند و در ضمن بی پروا و بی احساس. اگر این وضعیت ناهنجار چنین ادامه یابد، روزی را منتظر باید بود که برای مراسم خاکسپاری جنازه در پهلوی اعضای خانواده افراد دیگری را نخواهید دید. این کار و این بیتفاوتی عاقبتی بیش از این نخواهد داشت. چه می شود کمی هم به ابراز احساس و رقت قلب ارجی گذاشت و در غم و شادی دوستان و اقربا و در این همسایگان در موقع معینش دست بر سینه تسلیت داد و با آنها پهلو بندی کرد تا این کار نهادی نشود نفراموش. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
برخی از باشندگان ولایت تخار به آواز توله یا نی علاقه زیادی دارند و این علاقمندی زمانی آشکار می شود که شماری از مردم به خصوص جوانان برای میله و خوشگذرانی به دشتهای سرسبز و باغهای زیبای تخار می روند و در میان آنها فردی به نی نوازی می پردازد و یا چوپانهایی که در صحرا بر همچرانی مشغولن نی می زنند و غم تنهایی را با نواختن این آله موسیقی گویا بدر می کنند. همکارم اجمل آریان با صحبت توله نوازان آماتور تخار گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
نه یا توله هنوز هم در میان باشندگان تخار علاقه‌مندان خاص خود را دارد. نی یا توله یک آله موسیقی بادی است که در دو نوع مختلف ساخته می شود. یک نوع آن برنجی و دیگر نوع آن چوبی است که از چوب درخت زیتون ساخته می شود و طول آن 46 سانتی متر است و با انواع مختلف ساخته می شود. این آله موسیقی دارای اف سوراخ بوده و در تمام نقاط افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد و با ویژه چوپانان و گاوچراران زمانی که گله ها و رمه های گوسفند را به چراگاه ها می برند برای مشغولیت خود آن را می نوازند و علاوه بر آن در موسیقی نیز از آن کار گرفته می شود. سید منصور آقا، یک تنی از نی نوازان محلی در ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم تخار با آواز نی علاقه وافری دارند و هر از گاهی که به میله و تفریح می روند به خاطر شاد نگه داشتن دوستانشان نی می نوازند.
نای فقط 6 سلاخ داره، ایلا 7 سلاخ، یک سلاخ ازید پایین می باشه، 7 سلاخ. این سلاخ هر سلاخ ازید به مار ساز و موزیک سازی که می زنید تو به الخواندن که می زنید می تونید که تغییر تبدیل بتین. ددن می گیری پوف می گیری آواز می ته، این جای زبانچش هستن که اجا پوف می گیری اول از جو می بره آواز، آواز از جو می بره فقط بغل جای زبانچ است، با دیگه چندن دیگه آواز پایین که بینه با تا سلاخ ها ایره می چینی.
با گفته وای که نای نوازان زیادی در هر گوشه و کنار کشور وجود دارن، اما از نگاه علمی و تاریخی در این مورد کاری اساسی و بنیادی صورت نگرفته است.
من شاید که اگام 15 سال بیشتر و کمتر شاید شده باشه که من نای بینوزم. یک مصفه در مشار تخار گفته گمتا که نای داشت نای میفروخت. سودا میکرد در مطور میزد و با درکت میفروخت که می نای داره پیش میرم کسایی که شوقی بود میرم پیش میگرفت و نای میخرید میزد دیگر. گرفتم از همون مصفه در مون شوق علاقه داشتم و زدم و گفته گمتا که همتون یاد گرفتیم.
از سوی هم جمروز علوی یک تنی از فرهنگیان تخار میگوید که از زمانهای قدیم نی یا تله در میان مردم تخار بخصوص مردم دیهات رایج بوده و در حال حاضر نیز نوازندگان آن در این ولایت موجود هستند.
خب توله یک آلهی است که همه مردم افغانستان ما شما دو طرف بخوزید توله ها در سمت شمال و البته کسایی که رمه دارن یکی چوپان میگیم ما می سرایان و یکی هم می سرن و یکی هم می شنون. من شخصا خودم گرچه یک نوازنده توله یا نی میگن نیست من ما خیلی آوازش دوست دارم.
بر بنیاد گفته های آقای علوی که در زمانهای قدیم این ساز در موسیقی عرفانی کاربرد وافری داشت و نوازنده ها با نواختن نی یا تله به محافل و مجالس شور و شادمانی می بخشیدن. از جانب هم برخی از باشنگان تخار می گین که اکثرت جوانان در روزهای جمعه نوروز و عید که به میله می روان و در کنار دریاها و باغچه ها با موسیقی محلی نی یا تله می نوازن. میر اکبر، عبدالرشید و عبدالفتاح سه تنی از باشنگان تخار در خصوص علاقمندی مردم با نی یا تله چنین گفتن.
در مورد توله یا نی بگیم که ما این وسیله موسیقی را بسیار از زمانهای قدیم بسیار خرد بودیم، شناسایی داشتیم و آشنایی داریم، میشناسیم جان. یگام وقت ما علاقمندی پیدا میکنم یا میشنوم و وقتی که میشنوم واقعا لذت میبرم.
بسیار خوب دوست داریم دیگه. دمی دمبه چپانی همه چپانو که نی میزد بسیار هم تو گوش کردم میشتیم. یگام وقت که میشنویم بود تمی خوشون میره که یک پیش بریم یک دقیقه بشینیم.
البته موسیقی زیاد است ولی یگانه علاقمند توله هستم. توله یا نی اکثرا توله و یا نه تنها خودشان می نوازن به خاطر اینکه صدای بسیار شکست داره و مردم محل هم بیشتر به صدای شکست و به صدای توله و نه علاقمندی دارن و اکثرا در اوقات تنهایی توله می نوازن.
بر اساس معلومات نه یا توله طبیعی ترین ساز بشر است که آن را ساز چوپان نیز گویند. اروپایان این ساز را کامل کرده به صورت دیگری در آوردن که آن را فلوت می نامند و در میان آلات بادی چوبی از همه خوش آهنگ تر و دلپذیر تر است و علاوه بر آن علاقمندان وافری دارد. از جمال آریان، رادیو آزادی، تخار.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
به نام آن که آدم جان از او یافت، شکوه سروری انسان از او یافت. از او پیغمبران را افتخار، محمد پرتو قرآن از او یافت. شفای دردمندان را دوا اوست، دل بیمار ما درمان از او یافت. بسوزاند چراغ گمرهی را، کسی کو شعله ایمان از او یافت. با کسب اجازت از محضر فرهیختگان، دانشمندان، محققان، شاعران و علاقمندان راه دانش و معرفت سپاسگزارم از افغان ادبی بهیر سخکچه داغوند ترتیب کل او دا ما تا یو لوی افتخار دهیم. از جناب اصولی صاحب رئیس فرهنگی شورای امنیت ملی، از جناب بلوچ صاحب، از جناب منلیس، از دیگر همکارانشان سپاسگزارم که برای تدویر این همایش زحمت کشیدند و فرصتی را مساعد ساختند تا این کمینه کمترین را نوازش بفرمایند. سپاسگزارم.
از گذشته ها در بین مردم به خصوص در نهادهای دولتی رواج چنین هست که یک استاد یا یک کارکشته و خدمتگار یک بخشی از علوم در زمانی که حیات است کسی از وی یاد خیری نمی کند و به خصوص وزارت های مربوط و نادهای زیربط خبری از وی ندارند که در چه حالتی به سر می برد. اما زمانی که از این دنیا رخت سفر می بندد، کوچکترین آنها بزرگ و بزرگتر آنها بزرگترین می گردند و با چنبرهای گل بالای قبر او ظاهر می شوند و این سنت هی ادامه دارد. و اما تا امروز کمتر تغییری هم در این برخورد نهادها به میان نیامده است. و اما خانه شماری از نهادهای خصوصی آباد که در وقت حیات و زمانی که چشم و گوش این گونه فرهنگیان کار می کند و باز است، با تدویر محفلی و اجتماع همتاها و شاگردان آنها یاد خیری می کنند و دل آن نویسنده و استاد را تا حدودی مسرور می گردانند. هفته قبل اعضای نهاد افغان ادبی بهیر در مقر کتاب شهر به همکاری مسئول آن استاد نجیب الله منلی که عمرش دراز باد، طی یک محفل خاص و با شکوه از پروفسور عبدالقیوم قویم استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در حضور داشت استادان، شاعران و فرهنگیان و شاگردان بزرگ داشت به عمل آورد که این کار افغان ادبی بهیر نمایانگر همبستگی ملی و زبانی در کشور را می رساند. در آغاز محفل پوهان سید اکرام حساریان زندگی نامه استاد قویم را خواند که در بخشی از آن آمده است.
پروفسور دکتر عبدالقیوم قویم در سال 1315 خورشیدی در گذر ورنخای شهر چاهاب ولایت تخار در یک خانواده روشنفکر تولد یافت. پدرش تیموربیک یکی از اشخاص فرهنگی و شناخته شده در منطقه بود و وظیفه رسمی در حکومت داشت. جد بزرگش محمد نبی دبیر شاعر، خوشنویس، ماهر و نویسنده مشهور بود. قویم مکتب ابتدایی را در زادگاه خود به پایان برد، برای کسب آموزش های بیشتر به کابل فرستاده شد. تا صنف نهم در لیسه ابن سینا و تا صنف دوازده در دارالمعلمین کابل درس خواند. بعد از آن شامل فاکولته ادبیات پوهنتون کابل گردید. در سال 42 خورشیدی از دپارتمنت زبان ادبیات دری فاکولته ادبیات به درجه اعلی فارغ تحصیل شد و بدون وقفه به حیث عضو کادر علمی دپارتمنت پذیرفته گردید و به حیث استاند با استاد بیتاب و استاد خلیل‌الله خلیلی به تدریس در رشته فنون ادبی و تاریخ ادبیات پرداخت. او رتبه های علمی تقریبا بدون وقفه از پویاله تا پوهانی که آخرین رتبه علمی در پوهنتون های افغانستان است را تا سال 1360 بعد دست آورد و در رتبه دولتی بر رتبه موفق رتبه رسید. قویم برای تحصیلات عالی در سال 1968 به لندن فرستاده شد و در همین سال و سال 1969 در رشته ادبیات شناسی در محضر خانم دکتر پروفسور لامتن در مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی پوهنتون لندن به تحقیق و آموزش پرداخت و با اخذ سند فوق لیسانس به کابل بازگشت. در سال 1972 برای تکمیل تحصیلات دوره ماستری MA عازم تهران شد و در دپارتمنت فرهنگ و زبانهای باستانی پوهنزه ادبیات پوهنتون تهران به تحصیل پرداخت. قویم در سال 1980 برای یک دوره کوتاه در رشته اداره امور پوهنتون و آلمان اعزام گردید. او دیپلم دکتری خود را از دپارتمنت ادبیات کلاسیک تاجیک مربوط فاکولته فیلولوژی پوهنتون تاجیکستان پس از تحصیل میان سالهای 1983 تا 1985 در رشته ادبیات کلاسیک تاجیکی و خصوص ادبیات قرن‌های 13 و 14 میلادی با نوشتن پایان‌نامه تحت عنوان تمایلات مردم دوستی در ادبیات قرن‌های 13 و 14 میلادی و دفاع آن به دست آورد. قویم در طول سال‌های متوالی وظایف زل را انجام داده است. آمر دپارتمنت فاکولته ادبیات دانشگاه کابل، مدیر مسئول مجله ادب، مدیر تدریسی فاکولته ادبیات، رئیس شورای فرهنگی دانشگاه کابل، رئیس پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل، رئیس پوهنتون تخار، او عضویت هیئت تحریر مجله خراسان مربوط اکادمی علوم افغانستان، عضویت هیئت تحقیق و تحریر آریه‌ها در اطلاع معارف افغانستان، عضویت هیئت تحریر مجله عرفان مربوط وزارت معارف افغانستان، عضویت انجمن بین‌المللی قلم ارپین، عضویت شورای عالی پوهنتون کابل، عضویت شورای علمی پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل را داشته است. از قویم 25 عنوان کتاب در رشته‌های ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصری دری، نظریه شعر، نقد ادبی، فنون ادبی، یعنی شامل بدی و بیان معانی، فولکلور شناسی و ادبیات فولکلوری، اصول نویسندگی، شعر چیست، مقایسه داستان‌های زال و گورغلی، ادبیات تطبیقی، شعر عرفانی و چند اثر دیگر به چاپ رسیده است. بیش از 100 مقاله تحقیقی در رشته‌های مختلف ادبیات دری و تاریخ زبان، نظریه ادبی، سبشناسی در مجله های افغانستان و کشورهای دیگر چون هندوستان و ایران و تاجیکستان از وی به نشر رسید.
یکی از خصوصیت ها و ویژگی این محفل این بود که شماری از شاگردان استاد قویم در رتبه علمی پوهاندی در مورد ایشان اراده سخن نمودند. از آن جمله پوهان محمد آصف گلزاد، یکی از شاگردان استاد قویم، ابراز سخن نمود و در قسمتی از سخنان خود چنین گفت:
ادبیات که عمدتاً در دو بخش تقسیم میشه که از نگاه زمانی که ادبیات سنتی و ادبیات معاصر، پوهان صاحب قویم در هر دو بخش، یعنی هم در ادبیات سنتی یا هم در ادبیات کلاسیک و هم در ادبیات معاصر دست توانایی داشتن، به هر دو بخش چنان تسلط داشتن که گویا آدم فکر میکرد که ایشان متخصص همین بخش ادبیات هستند. قویم صاحب در بخش فلولوژی یا زبانشناسی هم دست توانایی داشتن. ما بخش‌های مختلف کارهای زیادی را از جناب پوهان صاحب قویم فرا گرفتیم. تصویرنگاری‌های استاد در اشعارشان خیلی دلانگیز و زیبا بوده. کلماتی را که در کلام خود در اشعار خود که استعمال کردن همه ایشان دقیق و اعجاب انگیز می نمود.
پوهان قویم که حالا متقاعد و باز هم به تدریس مشغول است، هزاران شاگرد در بخش ادبیات دارد. پوهان محمد صابر خشکی، استاد پوهنتون، یکی دیگر از شاگردان استاد قویمند. استاد خشکی با این جملات افتخار آمیز از این شاگردی یادهانی کرد:
ز پوهنتون که دو استاد شاگرد بود، استاد در این دپارتمان استاد نبود، استاد پختو څنګه استاد هم و. یقینا چې تاسو د اوس د آثار د استادانو چې پوهانان شوي دي، پوهانوالان شوي دي، په شمول د ما د پوهان صاحب قویم او پوهان صاحب یمین چې مخامخ ناست دی، د دوی په لارښوونه او د دوی په دغه ترسره شوي دي. یعنی دا زموږ لپاره د پښتو دپارتمنټ لپاره یو ویاړ دی او افتخار دی. اما د استاد قویم په وجود که ما فقط د ملی وحدت چوئس ورتوایی او ملی یوالی او د افغانستان د خلکو د یوالی لپاره مفکوره درلودله او اوس یې هم لري. زه مننه کوم د استاد نه. دا هغه شخصیتونه دي په دری دپارتمنټ کې چې پښتو دپارتمنټ استادان، چې شخصا زه د پښتو دپارتمنټ استاد ماموریت مې کړی دی ترسادو، د دوی د ښو لارښوونو علمي لارښوونو ویاړ لرم.
استاد خواجه محمد نیستانی در ضمن آن که کرکتر منحصر به فرد پروفیسور قویم را به بحث گرفت، با استفاده از فرصت به وضعیت گویا رقتبار پوهنتون کابل هم نظر منتقدانه ابراز نمود.
ما که دانشجو بودم سالهای 1961-62، پوهنتون کابل، دانشجوهای کابل بسیار وضعیت خوب داشت، با وجود که زیر ضربه و سرکوب قرار گرفته بود، ایده ای از کادرهای توانمند و پایه های بزرگ علمی خود از دست داده بود، لیکن جایگاهش بسیار بالا بود. درباره پوهنتون کابل باوری به است که دو سالها 70% استاد داشتیم، یک 30% دیگه هم که استاد نما داشتیم. حالا براتون عرض میکنم که 30% استاد داریم و 70% استاد نما داریم. اگر شما به جای نگویید که پار آدم میزنم. این دانشگاه ها و پوهنتون های خصوصی که ایجاد کردن، یک دسته تا اگر آدم سختگیری کنه بگذره، همش دکان هستن، دکانداریست. از الیاس در مقدمه یا در اون پیشگفتاری که استاد واصف باختری بر رساله استاد نوشته کردن در باره نقد ادبی، اونجا گفته که دو تا نکته اونجا یاد کرده که استاد قویم از آخرین نسل استادهای قدیم دانشگاه کابل است. این آخرین نسل اینا بسیار پرمعنا است و یکی از استاد هایست که در زمین پژوهش های ادبی تفاوت نقد و نظریه را میدانه. ما خودمون درسون بارها گفتیم که اگر در افغانستان 10 تا آدم پیدا شده که تفاوت این دو زمینه را بفهمه، یکی از سرآمدهایشون استاد قوی مثلا. ما این استادای داریم که دستون که داخل میشن قسم میگن رجز خانی میکنن و هم قسم تر میکنن. یک قسم استادا هم هستن، هم در دانشگاه های خصوصی افغانستان، هم در همین کانون بزرگ علمی مادر همه پوانتون های افغانستان، پوانتون کابل. استاد قویم از همین شروع ساعت تا آخر یک لحظه خود بدون اون وظیفه اصلی خود که روشنی انداختن و بالاخره ادامه اون بحثی اصلی است سپری نمیکنه. یکی از ویژگی های شمیست.
پوهان تاج محمد زریر پروفسور در پوهنتون استاد ربانی که ایشان نیز یکی از شاگردان استاد قویم بودند، بودهای اساسی کار نویسندگی استاد قویم به خصوص شیوه تاریخ ادبیات نگاری ایشان را یکایک به بحث گرفت و در بخشی از آن چنین گفت.
یک تعداد از آثار پروفسور قویم صاحب و یک تعداد از استادان آثار جناب یمین صاحب آثار هستند که از لحاظ پیشینه های تاریخی در جامعه علمی ما سابقه طولانی ندارند، فقط بر مبنای امو ابتکارات و خلاقیت هایی که خودشان در رابطه با زحمت کشی های بسیار دوامدار و متداومی که داشتن زحمت کشیدند. البته اولین تاریخ ادبیات تاریخ ادبیاتی بود که در سال 1330 به وسیله 5 تن از استادان معظم ما نوشته شده بود و دومین تاریخ ادبیات از محمد حیدر جوبل و سومین تاریخ ادبیات از جناب استاد است که تاریخ ادبیات یک سمت و سوی علمی دادن برای اولین مرتبه با استفاده از منابع ادبی و نقدهای دیگری که در اروپا نوشته شده بود، برای اولین مرتبه به حیث یکی از عالی‌ترین مضمون‌ها در دانشگاه کابل معمول ساختند. مرور بر ادبیات معاصر افغانستان، عالی‌ترین منبعی که هر کسی که خواسته باشه در رابطه با تاریخ ادبیات افغانستان در طی 400 سال بعد کار کنه، ناگزیر است دروازه مروری بر ادبیات معاصر افغانستان خلاص کنه. یعنی مرور بر ادبیات معاصر افغانستان هم در حقیقت اون مو اثر بسیار ارزشمند هست که هر محقق ادبی ما در دنیای معاصر یا در ادبیات معاصر ناگزیر هستند که یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه و در عین الموقع یه اثر ورق بزنه.
یکی دیگر از شاگردان پوهاند عبدالقیوم قویم استاد لعل پاچا آزمون مشاور علمی رئیس جمهور غنی بود که در مورد فعالیت‌های استاد قویم در جهت ایجاد وحدت در میان دو زبان ملی پشتو و دری در فاکولته ادبیات ایراد سخن کرد و در بخشی از آن چنین گفت.
علمی و ملی شخصیت، علمی شخصیت داو چه زی ادبیاتو سره آشنا کړم، ملي شخصیت داو چې د دوه دواړو ژبو ترمنځ یو ملي وحدت د ادبیاتو په پونځي کې رامنځته کړو. هغه دغه استاد او دغه استاد او دغه استاد دغه څلور استادانو برکت ته چې نن پښتو او دری دواړه په یو ټغر کېني او دواړه دیوی کورنۍ، لکه څنګه چې دغه دواړه ژبې دیوی کورنۍ ژبې دي، خویندې ژبې دي، هماغسې ارزښت او ملي یووالی په عمل کې د زموږ مشران او استادانو ساتلی دی. زما سره دغسې کله کله ویره وي چې خدای مکړه که زموږ دا استادان نه وي نو په موږ باندې دا څانګه نه جوړیږي. یو لویه ویره راسره ښکاري او دا ویره ما لوړو مقامات ته هم رسولی چې دا استادان زموږ دي، دغه سپینګیر استادان چې عمر یې ادبیاتو سره تیر کړی، له ژبې سره تیر کړی او د افغانستان له ملي یووالي ملي وحدت سره تیر کړی، که چیرته د دوی د سر سیوری په موږ نه وي موږ به له ډېرو ستونزو او بلا کړاوونو سره مخ شو. خو خدای پاک دې دا سیوری زموږ له سره زر نه اخلي. د ادبي نقد یا نقد ادبي په برخه کې چې استاد کوم اثر دی، ما هلته تدریس کوو، غوښته مې چې د استاد کتاب ولولم. د استاد کتاب یو بهترین کتاب و د تیوری په برخه کې چې ما ته ډېر څه زده کړه او اوس ترې مننه کوم چې هغسې یو کتاب یې لیکلی دی چې موږ غوندې مبتدي هغه لومړني شاګردان هم ترې استفاده کولی شي. په ډېره خوږه ژبه، په روان نثر، په داسې یو نثر باندې چې هر څوک ترې ګټه اخیستی شي. همیشه یې په موږ سره یو د یو ملګري برخورد کړی دی په علمي برخه کې، د یو ډېر شناخته کس برخورد یې کړی دی. موږ ونیو داسې واړه واړه چې د ده په مخکې را لوی شوي وو چې زه کله ادبیات فاکولتی ته اړم، استاد مې چې ولیدې یو څو پوښتنې مې ترنه وکړلې، په ډېر ورین تندې زما پوښتنو ته ځوابونه راکول او همیشه به د ده علمي هغه د ناستونه استفاده کول او ګټه به مې ترې اخیستله. استاد ژوندی وي بیا هم له د دې غونډې له جوړوونکو نه ډېره ډېره مننه کوو چې زموږ دغسې ملي شخصیتونه، ملي او علمي شخصیتونه او علمي سټې دلته نمانځي او د دوی په ویاړ غونډې په ژوندونې باندې جوړوي.
استاد پروفسور محمد حسین یمین یکی از دوستان نزدیک و همکار چند دهه استاد قویم در پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل بودند. استاد یمین طرح تحقیقات در مورد ادبیات تطبیقی از سوی پوهان قویم را یک کار علمی تازه عنوان نمود و گفت:
پوهان قویم در مدتی که در دانشگاه کابل در پانزه زبان و ادبیات اینا خدمت کردن، واقعا جای تحسین و جای یادآوری و جای افتخار داره که ایره تاریخ فرهنگی کشور ایره ثبت بکنم. یکی از کارهای بسیار مهمشان در این اواخر من بگویم که یکی در پانتون کابل بسیار نو بود، او عبارت است از ادبیات تطبیقی و مقایسی است که اینا واقعا اثر بسیار نو هستن و تحقیقات بسیار نویره در حقیقت بنیان گذاشتن در پانتون کابل و ای امروز در هر جای ارزش داره که در این موضوع تحقیقات بیشتر صورت بگیره. البته ما هر قدر که در باره شخصیت علمی ایشان گفته شد و این را تایید میکنیم در مورد از این که اینا برخورد بسیار عالمانه ایشان که در طول همین مدت زمان خدمتشان هیچگاه کسی کدام حرکتی که بسیار کمی رنجیدگی یا کمی یک احساس ناخوشایندی داشته باشد نداشتن و ندارن. واقعا شخصیت علمیشان، شخصیت اخلاقی و برخوردشان و شخصیت بزرگی که در عالم ادبیات، فرهنگ و در این زمینه ها داشتن و دارن اینا قابل فراموشی نیست و تاریخ فرهنگی افغانستان این حتما ثبت کرده و خصوصا آثار از اینا همیشه مورد استفاده بوده در پانتون های مختلف افغانستان، در بیرون افغانستان و اینا در سمینار های مختلف. این بسیار مهم که در سمینارهای مختلف بین المللی در داخل افغانستان و در سمینارهای بین المللی در تاجیکستان، در هندوستان، در ایران، در ترکیه همیشه اینا شرکت فعال داشتن که در اونجا اینا تحقیقات خود ارائه کردن که مورد تحسین قرار گرفته بود.
پروفسور استاد عبدالقیوم قویم را که من حقیر نیز با جنابان پوهان زریر و پوهان گلزاد در یک کلاس افتخار شاگردی ایشان را داشتم، مردی مصمم با وجاهت عالی یافتم. در اخیر محفل بزرگ داشت از استاد قویم لوح تقدیری که از سوی محمد حنیف اتمر رئیس شورای امنیت افغانستان به استاد تهیه شده بود توسط استاد لال پاچا آزمون برایشان تقدیم شد. با سپاس از همکارم همایون هیواد در تهیه این گزارش، عمر استاد قویم را دراز می خواهیم. زمانی فرانسیس کافکا گفته بود: همیشه از موسیقی می ترسیدم چون نمی دانستم می خواهد مرا به چه دنیایی ببرد. این سخن کافکا به حیات یک هنرمند موسیقی و آگاه رمز و رموز آن مرحوم استاد غلام نبی نتو همخوانی دارد. می گویند استاد نتو در جوانی علی‌رغم آگاهی به سر و تال و راگهای پیچیده موسیقی هند حراسی داشت و مطمئن نبود که روزی او را به قله‌های بلند موسیقی می رساند و خواننده محافل بزرگ زمان خود می شود. استاد نتو آنقدرها خوش صورت و زیبای روی هم نبود، اما صدای دلنشین کمپوزها و بسته‌های متنوع او بر راگها او را محبوب قلب‌های عاشق و دلباخته به مهر خدا و مخلوق او نموده بود. قائل بودن و اعتراف خواننده‌های معاصر او به تلفظ درست و ادای کلمات با آهنگ‌های موزون او بود. به باور جناب عبدالوهاب مددی، سابق مسئول موسیقی رادیو افغانستان، و جز چند تن کمتر کسی از هنرمندان شعرهای موزون و مقفا را مثل استاد نتو تلفظ توانسته است. خیر، همکارم جاوید فیضی با استفاده از نوشته های جناب پاینده محمد اکبری، دوست خوب مجله آزادی، یادواره از مرحوم استاد نتو تهیه کرده و آهنگی از ایشان را نیز برگزیده است که اگر با ما بودید می شنوید.
استاد غلام نبی نتو در سال 1255 هجری خورشیدی در گذر کرنیل شوربازار کابل متولد شده است. او در خانواده چشم به دنیا گشود که همه اعضای خانواده اهل موسیقی و طرب بودند و هر کدام در یکی از رشته های موسیقی نوازندگان ممتاز زمان خیش بودند. این برجستگی باعث شد که نوای دلنگیز موسیقی از همان آوان کودکی در تار و پود استاد نتو راه یابد. استاد نتو هنوز طفل خردسال بیش نبود که پدر هنرمندش استاد قربان‌علی وی را تحت تربیت گرفت و به تعلیم اساسات موسیقی پرداخت. استاد سمندرخان، یعنی پدر کلان استاد نتو، در جمله هنرمندان بود که غزلهای فارسی دری را در قالب آهنگهای ایندی می سرود، ولی خود استاد قربان‌علی خان اشعار ابوالمعانی بهدل را در قالب آهنگهایی که خود در چوکات راگها ترتیب می کرد می خواند و از جمله هنرمندان ممتاز و مشهور عصر خیش به حساب می رفت. استاد قربان‌علی خان با نشان دادن اساسات اولیه موسیقی دانست که پسرش استعداد اندوختن بیشتر موسیقی را دارد. بناهن وی را نخست نزد استاد پیربخشان هندی، پیارا خان و سپس به شاگردی استاد قاسم افغان نشاند و مراسم ارسی گرمانی را رسماً به جا آورد. گرچه استاد قاسم افغان سند شاگردی خود را نخست نزد استاد قربان‌علی پدر استاد نتو گذاشته بود، چون استاد قاسم هم یکی از شاگردان استاد پیارا خان بود، بناهن استاد قربان‌علی خان پسرش را نزد استاد قاسم افغان برده تا به اندوخته های هنریش بیفزاید. در طول چند سال استاد غلام نبی نتو در حلقه شاگردان استاد قاسم افغان مشغول کسرت و ریاضت بود و از جانب هم به نواهای دلکش استاد قاسم گوش می داد و همچنین با پشتکاری که داشت توانست به قدر توانش از بحر موسیقی یا این هنر والا استفاده بیشتر کمایی نماید. استاد غلام نبی نتو گاه گاهی در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی می کرد، چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم در خلال آوازخوانی با هم به مشاعره پرداختند و هر دو استاد 3 ساعت تمام اشعار و شابیت‌های درباره زلف خواندند که تکرار هم نمی شد و تحسین و حیرت شنوندگان را برانگیخت.
من تو ما بسے اصل با
درد از پر و سر دیدی عزیز و نصیب کب و گواند و در دیدی عزیز و نصیب.
استاد غلام نبی نتو کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان مسلکی موسیقی نگرفت. صرف در زمان اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی مدت به حیث معلم موسیقی در لیسه حبیبیت تدریس میکرد. غزلخانی که بخش از موسیقی کلاسیک میباشد در همان آوان تازه در افغانستان رایج گردیده بود، ولی خوشبختانه تا امروز علاقمندان و دوستداران زیاد دارد. موسیقی غزل با تازه آفرینی ها و بکر آوری های استادان و پیشگامان این شیوه چون استاد قاسم افغان، استاد غلام حسین، استاد نتو، استاد شیدا و بخصوص موسیقی غزل را استاد رحیم بخش و استاد سراهنگ به اوجش رسانیدند. استاد غلام نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن به عمر 113 سالگی به ابدیت پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
What the